حالا که صحبت از کتاب آمدیم خانه نبودید شد، بگم که این کتاب به خانه شاعران و نویسندگانی که در شهر تهران بودن میپردازه. خانم نسرین ظهیری که یکی از روزنامه‌نگاران کشورمونه، ابتدا این در واقع گزارش ها رو در یکی از جراید کشور قسمت به قسمت منتشر میکرد و بعد به خاطر استقبالی که ازش شد در دو جلد این گزارش ها رو منتشر کرد که در واقع یک منبع خوب برای اینکه با خانه شاعرانی مثل اخوان، مثل سیمین دانشور و جلال آل احمد، هوشنگ ابتهاج و خیلی های دیگر که شاید حتی ما ندانیم که یک شاعری در تهران مدتی زیست می‌کرده و در کجای تهران بوده، با جزئیات خیلی خوب خانم نسرین ظهیری در این کتاب به معرفی این خانه ها پرداخته. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. امروز در فرهنگ ایرانی و در روز شماری فرهنگ ایرانی با عنوان روز باد نامگذاری شده بود و در واقع به تکریم باد می پرداختند. این باده که بسیاری از وقایع و اتفاقها و باروری گیاهان و درختان رو صورت میده و نه فقط باید قدردان آب و باران و خورشید بود، بلکه همه اجزای طبیعت رو باید پاس داشت. در روز باد اجازه بدید بریم به سراغ جناب آقای رضا مختاری اصفهانی و وقایع تاریخی امروز رو با ایشون بررسی بکنیم. آقای مختاری بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همچنین شنوندگان و محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر و خوشی باشه در خدمتتون.
خیلی متشکرم. امروز 22 شهریور سال 1401، وقایع تاریخی امروز رو از زبان شما میشنویم.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1286 که شهادت آیت الله حاج میرزا ابراهیم خویی هستش که ایشون متولد خوی بودند و شاگردان شیخ مرتضای انصاری تحصیلاتشون رو در نجف گذروندن و با اخذ درجه اجتهاد به شهرشون اومدن و در خوی ریاست دینی این شهر رو به عهده گرفتن و به علامه خوی هم معروف بودن. آثاری دارن مثل العربعون حدیثا که همون 40 حدیث فارسی باشه، حاشیه علی فرائد الاصول از درة النجفیه که این کتاب از درة النجفیه شرح حال حضرت علی و مختصری از نهج البلاغه به انتخاب خود آیت الله خویی هستش. ایشون فرد زاهدی بودن با وجود اینکه از پدرشون میراث فراوانی داشتن، اما سعی کردن که در واقع در امور خیریه و دینیه صرف بکنن و زمانی که در واقع مشروطه به ایران اومد و مشروطه خب خیلی مثلا در آذربایجان طرفدار داشت، میرزا ابراهیم خویی به نوعی بیطرفی اختیار کرد، در حالی که خب این انتظار رو مشروطه خواهان داشتن که ایشون طرفداری از مشروطه بکنه، ولی خب ایشون این کار رو نکردن و همین موجب شد که در چند روزی در سال 1286 یکی از مجاهدین مشروطه خواه ایشون رو همراه خواهرزادش در منزلش به قرخ برسونه. و وقتی خب این اتفاق افتاد با توجه به این که خب در اون روزگار مشروطه در آذربایجان وزنه سنگینی داشت، مراسم تشییعشون چندان در واقع به صورتی که بایستی نبود با وجود شأنی که ایشون داشتن. پدر آیت الله خویی، اصلا صدر الله حسین خویی به نام صدر اکبر خویی، نماز میت رو بر ایشون خوندم و در حسینی خود میرزا ابراهیم خویی به خاک سپردم و 4 سال بعد به نجف اشرف جنازه ایشون منتقل شد و در وادی سلام این شهر به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1288 که در گذشت آیت الله میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی هستش، که ایشون میرزا حبیب الله شدیدی معروف بودن، همچنین مجتهد رضوی، و اینکه خب اینها به شهیدی معروف بودن به خاطر اینکه پدر بزرگ ایشون میرزا مهدی مجتهد معروف به شهید رابع بود، که به همین جهت اولاد ایشون رو به شهیدی هم میخوندن.
بله.
و آیت الله میرزا حبیب الله معروف به آقا هم بود و همطور که عرض کردم متولد مشهد بود، تحصیلاتش رو در نجف اشرف گذرون، شاگرد میرزا حبیب الله رشتی فاضل دربندی و میرزا بزرگ شیرازی میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو بود. پس از عقد اجتهاد به مشهد بازگشت، رئیس ریاست دینی شهر مشهد رو داشت و با وجود اینکه در موضوع مشروطه بی‌طرف بود، اما منزلش رو در اختیار انجمن ایالتی و ولایتی خراسان گذاشته بود، که همین خوب نشون میده نگاهش به مشروطه مثبت بوده، چون در واقع منزلش رو در اختیار یک نهادی گذاشته بود که برآمده از مشروطه بود. نکته‌ای که در مورد ایشون وجود داره، در واقع معروفیت و شهرت ایشون در شعر و غزل سرایی هست، که با تخلص حبیب شعر می سرود.
بله.
و بسیاری از شاعران خراسان مانند عماد خراسانی از او تأثیر گرفتن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1320 که عده‌ای از نمایندگان مجلس از کفیل وزارت دارای عباس‌قلی گلشاهیان در مورد انتقال جواهرات سلطنتی از ایران توسط رضاشاه سوال کردن. هنوز رضاشاه در ایران بود و خارج نشده بود و محمد علی فروغی در حال مذاکره بود در مورد سرنوشت در واقع رضاشاه، که این شایعه پیچید که رضاشاه جواهرات سلطنتی رو به خارج منتقل کرده و عده‌ای از نمایندگان مجلس از جمله شکرالله صفوی و علی دشتی پیگیر این موضوع شدن. نکته جالب اینجا هست که در واقع اینها نمایندگان مجلسی بودند که انتخاباتشون زیر نظر خود رضاشاه انجام شده بود و هنوز رضاشاه بر سر سلطنت بود، ولی پایه های سلطنتش سوس شده بود. همون افرادی که زمانی طرفدارش بودن به منتقدینش در واقع تفصیل شدن. نهایت بر سر این سوالی که شد، عباس‌قلی گلشاهیان به مجلس رفت، تکذیب کرد، حتی خود محمد علی فروغی این موضوع رو تکذیب کرد، اما پافشاری نمایندگان از جمله علی دشتی موجب شد که در واقع یک هیئتی تشکیل بشه که عنوانش کمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی بود به ریاست تقوی، که رئیس دیوان عالی کشور بود و با حضور 12 نماینده منتخب مجلس و هیئت نظارت ذخیره کلاس و نمایندگان دولت، که قرار شد این کمیسیون در واقع رسیدگی بکنه و بر اساس فهرستی که از جواهرات سلطنتی وجود داشت گزارشی به ملت بده در مورد اینکه آیا این جواهرات به خارج انتقال پیدا کرده یا نه. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1354 که نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاه بازرگانی تهران در چند روزی افتتاح شد.
بله.
و خب این در واقع سابقه این نمایشگاه به سال 1300 48 برمیگشت که این یک شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح شده بود در همون جایی که امروز همین نمایشگاه وجود داره، در جنب سازمان صدا و سیما.
بله.
و فعالیتش رو در حوزه در واقع خدمات نمایشگاهی شروع کرد. در سال 1152 یک نمایشگاهی برگزار کرد که با شرکت 20 کشور و 150 مؤسسه داخلی و اونچه که امروز در واقع در سال 1154 افتتاح شد، سومین دوره در واقع این نمایشگاه بود که دیگه نمایشگاه بین‌المللی به یک اعتبار جهانی رسیده بود که 37 کشور در اون حضور پیدا کردن.
بله، واقعا خود همین نمایشگاه بین‌المللی تهران، آقای مختاری اصفهانی، اگه بخوایم بررسی بکنیم، خودش دیگه تبدیل به تاریخ شده و خیلی نمایشگاه‌های پرشمار، حالا چه نمایشگاه داخلی چه نمایشگاه خارجی، مثلا یک زمانی نمایشگاه‌های ایرانگردی که درش برگزار می‌شد، یا حتی مثلا
نمایشگاه کتاب، حتی
بله بله دقیقا نمایشگاه مطبوعاتی که حالا دیگه شاید امروزه مثلا رونق سابق رو هم نداشته باشه، اما یادمونه که خود همین نمایشگاه کتاب و نمایشگاه مطبوعات هم همزمان هم برگزار میشد و واقعا چه شور و شوقی هم اونجا به وجود میامد.
بله، و این همه در واقع یک خاطره جمعی برای نسل من و شما هستش که به یادشون میاد که نمایشگاه کتاب، حالا حتی من یادم هستش که نمایشگاه بازرگانی هم وقتی برگزار میشد مردم با یه شور و شوقی میومدن و به نوعی شاید یکی از تفریحات جامعه ایران در دهه 60 و اوایل دهه 70 بود.
دقیقا. خب شاید در واقع قبل از اون تفرجگاه تهران بود دیگه، درسته آقای مختاری؟
فضاش خب یک فضای باز مثلا چیزی بود، مدرن بود نسبت به تهرانی که هنوز خب اونقدر مدرن نشده. ما مثلا داریم در مورد تهران دهه 50 و 60 صحبت میکنیم.
بله.
و خب این فضای مدرن خودش یک جذابیت برای مردم داشت. حالا شاید الان امروزه ما بیشتر به سنت در واقع پناه میبریم.
بله.
ولی اون موقع خب با توجه به اینکه سنت در جامعه ایران بسیار پررنگتر از امروز بود، این تفرج و پناه بردن بیشتر به نمادهای مدرن بود.
بله، همینطوره. خیلی متشکرم از شما. در واقع امروز میطلبید که انگار کمی درباره این نمایشگاه بین‌المللی هم صحبت بکنیم، نمایشگاهی که باقول شما
همسایگی برای سیما هم هست.
بله دقیقا، نمایشگاهی که خیلی از ماها باش خاطره داریم و امروز در واقع قرار بود که یکم خاطره های این مجموعه مرور بشه. سپاسگزارم از شما آقای مختاری. سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سپاسگزارم که تاریخ ایران عزیزمون رو روایت کردید. وقتی که تاریخ رو مرور میکنیم میبینیم که چه روزهایی که بر وطن ما گذشت و چه خونها و چه جانها که به پای تو نثار شد ای میهن من.
چشم جهانی خیره گشته بردم آوندت، دشتت پر از لاله یادآور خون دلیران است، نام خلیج تو هموار مانا در دل تاریخ و دوران است. Yeah. با مهرت خوردم پیوند، از عشقت دل نخواهم کند. هر دم برنامه پاکت میخورم سوگند، هر شب ستاره میبارد بر روی دامانت، هر کوچه ی تو عطرآگین شد با بهارانت. در سینه‌ات داری آهنگ باران را، بر پهنه دشتت خورشید تابان را، آغوش گرم تو پناه ما، از سنگ و کوه و دشت تو تا جنگل و دریا. از هر زبان و قوم با هم یکی هستیم، این عهد دیرین با خدا بستیم، پاینده باشی و جاویدان میهنم ایران. ای خاک جاویدان، ای مهر تو در سینه من تا ابد بی انتها.
هر نقطه از جغرافیا بها و ارزشش به آدم‌هایی است که در اون زندگی کردند، چنان که اهمیت ایران در طول تاریخ به مردمانی است که در آن زندگی کردند. با پایمردی و همت طغرل‌بیگ بنیاد امپراتوری عظیمی نهاده میشه و در ادامه اخلاف او، پسینیان او، با بهره‌مندی از تجربه های وزیر نامداری مثل خواجه نظام الملک طوسی، آرامش و امنیت رو بر سراسر امپراتوری سلجوقیان حکم فرما کردند که روحیه دانش دوستی زمامداران و علاقمندی اونها به احداث بناهای عامل منفعه و آموزشی شرایط لازم رو برای ظهور دانشمندان پرشماری در عصر سلجوقیان فراهم کرد. در بخش سخن روز با یکی از دانشمندان این دوره آشنا میشیم، از پنجره نگاه آقای دکتر ایزدی.
در معرفی بزرگان و اندیشمندان آغازین دوره ها و دهه های دولت سلجوقی ها، سخن از بیرونی، عمر خیام، اسفزاری و منصور خازنی شد. به جاست مقداری بیشتر راجع به خازنی بحث کنیم. ابوالفتح عبدالرحمن منصور خازنی که از مکانیکدان ها، ریاضیدان ها، فیزیکدان ها و اخترشناسان معروف این دوره هست که در مرو رشد و نمو کرد و در دستگاه سلجوقیان به امور علمی پرداخت. مشهورترین اثر این دانشمند میزان الحکمه هست که در سال 515 نوشته شده و در فن حیل یا در مکانیک آبگونه ها، هیدرولیک یا استابشناسی، هیدرواستاتیک، به ویژه دیدگاه های وی در باره مرکز ثقل، تعادل اجسام، وزن مخصوص، چگالی سنجی و بالابرها، ترازوها، زمانسنجها و فنون ساختن و به کار بردن آنها را در این کتاب به بحث گذاشته که با تبیین ریاضی هندسی و با تضمین یا در برگرفتن طرح‌ها و تصاویر و شکل طراحی شده اونها در این کتاب اومده. به حق خازنی را میشه ادامه دهنده راه بیرونی در این علوم دونست. در پژوهش‌های ایستاب‌شناسی به پیشرفته دست پیدا کنه که این N را همراه مکانیک مورد مطالعه قرار میده و به مفهوم مرکز سل و کاربردش در ترازو توجه فراوان میکنه که این کار در دوره‌های بعدی به اوج خودش میرسه. قازنی استاد مسلم علم ترازو یا میزان بود. کتاب میزان و حکمش که برترین اثر علمی در این رشته هست، از نظر دانشمندان مقدم همچون ریاضی، رازی، بیرونی و خیام یک اندوخته و میراثی بود که توسط ایشون شکل کاربردی و عینی پیدا کرد که در حقیقت اندازه‌گیری هایی که بیرونی از وزن مخصوص اجسام انجام داده بود به وسیله ترازوها و ابزار سنجشی انجام شده بود که این ابزار سنجش را این دانشمند بزرگ یعنی خازنی به تفصیل و با دقت و شرح مفصل معرفی میکنه در بحث ترازوها و مرکز ثقلی که در ترازوها نقش تعیین کننده داره و همچنین سنجش وزن مخصوص اجسام که همچنین خازنی وزن مخصوص مایعات رو هم با عوامل و موانعی که برای انجام این کار تأثیر گذار هست به دقت مورد بررسی قرار میده، از جمله مثلا بحث فشار هوا و جنس و غلظت یا عدم غلظت مایعات. در حقیقت این کاری که خازنی انجام داد تکمیل کننده و کاربردی کردن دقیق تر و اون را به شکل ابزار و وسائل و آلات دقیق سنجش، طراحی، ساخت و کاربردی کرد که به جای خودش حائز اهمیت ویژه هست و در حقیقت به بار نشستن دقیق، شفاف و علمی زحماتی بود که قبل از او بیرونی و ابن هیثم متحمل شده بودند.
از زبان جناب آقای دکتر ایزدی با یکی از دانشمندان کشورمون آشنا شدیم. خب کم کم به لحظه های پایانی برنامه امروز سرزمین من نزدیک میشیم. سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید. آرزو میکنم که چه امروز و چه روزهای دیگر بحث‌های ما، گفتگوها و کلمه‌هایی که در برنامه ما جاری میشه برای شما مفید واقع بشه. امروز در بخش‌های مختلف صحبت‌های مختلف شد. من مایلم که اینجا توصیه‌های سخنگوی اورژانس کشور رو هم یادآوری بکنم که حتما به توصیه‌هایی که میشه به مسافران و زائران سرزمین کربلا حتما توجه بکنید، اینکه در چه ساعتهایی رفت و آمد بکنید، چه چیزهایی بخورید و بیاشامید، اینها رو حتما در نظر داشته باشید که با سلامتی به امید خدا پس از زیارت به میهن عزیزمون برگردید. به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی زمرده نیست، زنده باش. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اکساب، فراتر از یک آب، قرن شده با اکسیژن. اکساب.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکورزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمباین عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت سیلی سارا، تولید کننده بلوک های اتوکلاف شده دیواری سیلکس. سبک و عایق، کاهش چشمگیر اثر زمین لرزه. سیلکس، آسایش خانه تو. با ما تماس بگیرید. 49-58 سیلیس آرا.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری. یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان.